زنان و رعایا از اون حالت بردگی بیرون بیان، بازم خاستگاهش به اشرافی برمیگرده که با حرکت‌های انقلابی و با حرکت‌های توسعه یافته در اروپای غربی آشنا بودند. خب پوشکین هم آثار زیادی داره که او باعث میشه شعرهایی رو بنویسه که در این شعرها زبان ساده تر میشه، زبان قابل فهم تر میشه و این باعث میشه که چه بسا با خواندن چنین شعرهایی میزان سواد هم بالاتر بره. بعدیش نیکولای گوگول هست که نمایشنامه‌نویس و طنز پرداز هست و اون اولین نثر نویس معروف روسیه هست. تاراس بولبا، بازرس، شنل، روحای مرده، کالسکه، پورتره جز آثار معروف گوگول هستن. بعدیش ایوان گانچاروف هست که ما او رو با آبلوموف میشناسیم و اتفاقا نمایش رادیویش هم پخش شد و تحلیلش رو هم انجام دادیم.
بله.
که یک داستان معمولی و پرتگاه جز رمان‌های بعدی او هستن. او به نقش زن در آثارش توجه داره و جز اولین کسایی هست که اگر تحولی هم ایجاد میکنه تحول برای زنان جامعه روسیه هست. بعدیش نویسنده‌ای هست به اسم میخائیل لرمانتوف که رهبر عصر ما یکی از معروف‌ترین آثار او هست و بالماسکه، تازه‌کار و تعداد دیگر از رمان‌هایی که این نویسنده نوشته است. ایوان ترگینیوف تصویر دوست داشتنی از روسیه ایجاد میکنه. پدران و پسران یکی از متن‌های معروف او هست و میگن که برادران کارامازوف یک جورایی علیه یا در نقد پدران و پسران تورگینیوف نوشته شده. خاطرات یک شکارچی، سیلاب بهاری، نخستین عشق و شاهلیر استپا و خاک بک از جمله آثار دیگر این نویسنده هستند. همچنین خود داستویفسکی که یکی از معروفترین نویسندگان روسیه هست و آثاری مثل جنایت مکافات، برادران کارامازوف، ابله، قمارباز، مردم فقیر و یادداشت‌های زیرزمینی که جزء آثار جهانی تر او محسوب میشن. لئو تلستوی که بعضیا میگن معروفترین نویسنده روس در جهان هست و او علاوه بر نویسندگی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی هم داشته و یعنی فعال اجتماعی بوده. جنگ و صلح، آنا کارنینا، رستاخیز، حاجی مراد و مرگ ایوان ایلیچ جز آثار معروفتر او هستند. نهمیش آقای آنتوان چخوف هست که ما در ایران به خوبی میشناسیم به خاطر اینکه هم داستان‌های کوتاهش، هم نمایشنامه‌های کوتاه و هم نمایشنامه‌های بلندش به فارسی ترجمه شدن و سال‌هاست که در دانشگاه‌ها و در صحنه‌ها دارن متن‌های او کار میشن و معروف‌ترین آثارش با قالبالو، سه‌خواهر، دایوانیا و مرغ دریایی هست. خب خود این نه تا نویسنده‌ای که داریم نام می‌بریم، حالا چه در نمایشنامه‌نویسی چه در داستان نویسی و چه در شعر، که قله‌هایی هستن نه تنها در روسیه که در جهان هم شخصیت‌های معروفی هستن، به ویژه مثلا چخوف یا تولستوی یا داستویفسکی که حالا و پوشکین که نسبت به بقیه معروف‌تر هستن. خود اینها به قول معروف یک امپراتوری دارن تشکیل میدن، امپراتوری که معنا به زندگی میدن، امپراتوری که بر اون همه تراژدی، بر اون همه خودکامگی، بر اون همه استبداد، بر اون همه حرکت‌های ضد انسانی فائق میان و انسان رو به تعالی میرسونن، انسان رو به برابری میرسونن، به برابری ها نزدیک میکنن. خب این شوریدگی و این حال خوشی که اینها ایجاد میکنن، این توسعه‌ای که اینها ایجاد میکنن، تحلیلش میتونه همین عصر طلایی باشه. من فکر میکنم روشنفکر دقیقاً کسی هست که به مسائلش میپردازه، نه اینکه مثلا دچار تخیلات بیش از حد بشه یا دچار توهمات بیش از حد بشه یا دچار سرگرمی‌های بیش از حد بشه. خود همین نه مثال و مثال‌های دیگری هم هستن که حالا در درجات پایین‌تر قرار می‌گیرن. اینها دست در دست هم داده که ادبیات قرن 18 روسیه تبدیل به ادبیات طلایی بشه و حتی اینها سرامت هستن برای کل جهان. مطمئنا در ادبیات ما هم، ادبیات روسیه، به خاطر اینکه رابطه مرزی داریم که از طریق دریا و چه در اون زمانی که حالا اتحاد جماهیر شوروی بوده و آشنا بودیم، در رفت آمد بودیم به زبان روسی و به مردم روسیه، خانه‌ها روی ادبیات ما هم، ادبیات روسیه تاثیرگذار بوده.
درست.
و همه اینها دست در دست هم میده و به اتفاق آرا کل منتقدها و کل روشنفکرهای جهان میگن که قرن 19 روسیه قرن ادبیات طلایی بوده.
و خواهناها برادران کارامازوف هم متعلق به همین عصر طلایی ادبیات روسیه است.
و چه بسا برجسته ترین اثری باشه که در روزهای واپسین داستویفسکی خلق شد.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید مکس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. آقای دکتر، در مورد ادبیات روسیه یا عصر طلایی ادبیات روسیه برای شنوندگان ما صحبتاتون رو بفرمایید. نشنوید.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که اشاره شد، روسیه تا حدود قرن 18 اونقدر ادبیات خیلی شاخص و مدون به معنای حالا ادبیاتی که در سایر ملل و جوابین بود نداشت و بیشتر آثار، حالا آثار خیلی رسمی و آثار دینی بود که به نوعی از اون زندگی روزمره انسان‌ها عاری بود. اما پس از اون ما شاهد عصر طلایی، یعنی تقریبا میتونیم بگیم قدمت حالا 200-300 ساله داره، شاهد عصر طلایی ادبیات هستیم که اگرچه شروع به نوعی مقدار دیر بود ولی خیلی شروع مستحکم و خیلی قوی بود. یعنی نویسندگانی پا بر سر تاریخ ادبیات گذاشتن که به نوعی شهرت جهانی یافتند و همچنان آثارشون مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیره. اما معمولا همطور که اشاره کردم خدمتون، اکثر جمعیت روسیه رعیت ها بودن، کشاورز ها بودن، سطح سواد عمومی جامعه پایین بود و اگر نویسنده یا به نوعی ادیب داشتیم از اشراف بودن، حتی مخاطبان هم خب به نوعی اشراف بودن. اواخر قرن 19 بود که تقریبا طبقه متوسط شکل گرفت و تقریبا تحصیلات شروع کرد رواج پیدا کنه و حداقل تحصیلات ابتدایی رو مردم داشتن و ادبیات مخاطب بیشتری پیدا کرد. یعنی اگر قبلا در انحصار طبقه خاصی یعنی طبقه اشراف بود، الان ما شاهد تعداد زیادی مخاطب هستیم توی حوزه ادبیات. که بعد توی دوره نقره‌ای که خب پس از دوره طلایی اومد، ما میبینیم که از میان همون قشر به نوعی فرودست جامعه نویسنده‌ها و ادیب‌هایی هم متولد شدن. خب همونطور که جناب آشفته اشاره فرمودن، نویسنده هایی رو ما توی اون دوره داریم که واقعا شهرت جهانی دارن و برابری میکنن با بزرگان ادبیات جهان. خب چخوف رو ما داشتیم، همونطور که اشاره شد آثارش توی کشور خودمون بارها به روی صحنه رفته. تولستوی رو داریم که جز بزرگترین رئالیست ها و به نوعی منعکس کننده های شرایط اجتماعی هست که به نوعی جامعه شناس ها بارها و بارها آثار این نویسنده رو مورد مطالعه قرار دادن. اما چیزی که شاید توی آثار ادبی روسیه ما بتونیم مشاهده کنیم، روابط انسانی، زندگانی آدم‌ها، اخلاقیات و اجتماعیت هست. یعنی شاید بتونیم که نقطه عطف این گونه آثار رو، چنین مضامینی رو بدونیم. البته ناگفته نمونه که ادبیات اساساً مقوله انسانی است و به نوعی هنر و ادبیات مقوله انسانی است و قراره به انسان بپردازه. اما تا قبل اون دوره به نوعی ادبیات در انحصار قشر خاصی بود و اصولا عموم جامعه ما اونجا دهقانان و به نوعی قشر فرودست جامعه بودن، هیچ گونه آگاهی نداشتن و این منجر به انفعال هرچه بیشتر آدمهای اون جامعه میشد. با گسترش سواد و آگاهی به نوعی اون آدمهای فرودست و اون دهقانها و روستایی ها و طبقه های فقیر به نوعی با مسائل روز آشنا شدن، با حق و حقوق خودشون، با رنج هاشون، با دردهاشون آشنا شدن و به نوعی حداقل تا حدودی انفعال رو کنار گذاشتن و دست به کنش زدن و به خاطر همین بود که دوره تزاری به نوعی سرنگون شد و حکومت به نوعی شاهد تغییرات جدی توی ساختار خودش بود. چون تزار مجبور بود به نوعی یه مقدار کوتاه بیاد، چون در ابتدا با ادبیات و نویسنده ها به شدت مخالفت میکرد، سخت گیری میکرد، ولی خب توی همون مقطع بود که به نوعی همون اشراف و نجبا به اروپا و غرب اروپا سفر کردند، جریان ها، حرکت ها و انقلاب های اروپایی رو دیدند، با اندیشه های نوین آشنا شدند و به نوعی رعیت داری و برده داری هم تقریبا لغو شد و اساسا ما اینجا میتونیم به نقش مهم ادبیات در جریان های مهم اجتماعی اشاره کنیم. ولی باز به عنوان خاتمه عرایزم این نکته رو خدمتتون عرض کنم، خدمت شنونده های مهم، اگرچه دیر شروع شد، چون خیلی از ملل مثلا مثل ایران، مثل یونان و سایر تمدن ها اگرچه ادبیات خیلی قدیمی دارند و پیشینش خیلی زیاد هست، ولی خب روسیه یک مقدار به نوعی یک مقدار که نشاط خیلی زیاد دیر شروع کرد، ولی شروع طلایی بود و این جزء محاسن ادبیات اون دوره است که به نوعی این لقب رو به اونها القا کرد.
آقای شفته، تصور نمی کنید که این عصر طلایی روسیه حاصل رنجهایی هست که مردمان در آن دوره و حالا چه دوره روسیه تزاری کشیدن چه بعد از اون؟
100%. اون چیزی که باعث اطلاع هنر و ادبیات میشه اون نگاه درستی هست که به رنج مردمان میشه. اگه به یه سری آمار دقیق بشین، در سال 1861 روسیه 75 میلیون نفر جمعیت داشته که 1% با سواد بوده و از این میزان 81% رعیت بودن و 10% تاجر بودن، 6% ارتشی بودن، 1% نجیبزاده ها بودن، همون مالکان و در این حال اون کسانی که همه قدرت ها دستشون بوده، و 1% هم روحانیون بودن. که این آمار در سال 1900 نوید بخش هست، به این لحاظ که شرایط انسانی داره تغییر میکنه یا شرایط انسانی داره به مطلوب نزدیک میشه، نه اینکه مطلوب باشه. جمعیت به 130 میلیون نفر میرسه و درصد باسوادی به 20% میرسه. در این دوره رعیت و سرباز به 69% میرسه. اینکه اون 81% تقریبا میشه گفت در 12% پایین اومده، خودش نوید بخش یک اتفاق بهتر هست. و کارگرها، حالا این نسل تازه‌ای هستن که صنعتی شدن باعث میشه که کارگرها شکل بگیرن، کارگرهایی که بعداً در اون انقلاب کارگری، در اون انقلاب پرولتاریایی صاحب قدرت میشن، اصطلاحاً انقلاب کمونیستی برای اینها شکل میگیره که اینها 9% هستن. و حالا آمار مهندس‌ها و پزشک‌ها، مهندسان کارآمد، مهندسانی که انرژی و توانشون رو خرج بهبود زندگی میکنن، اینکه سلامت رو بیارن، اینکه رفاه و امکانات بیشتری فراهم بکنن، 8% میشه. و خب حالا این آغاز قرن بیستم نشون میده که پس تحولات بهتری پیش روی این جامعه‌ای که تا پیش از این تحت ستمهای شدید بوده و انسان درش نقشی نداشته، چون 1% و 99% در این میان هیچ حضور فعالانه‌ای نداشتن، فقط بردگانی بودن که در حد خورد و خوراک و پوشیدن یک لباس و یک سرپناهی که حالا مطمئناً استانداردم نبوده بهره می‌بردن از زندگی و اون رفاه نداشتشون. و ملاکین و بانکدارها هم 3% بودن، که این نشون میده که حالا تحولات بورژوایی هم شکل میگیره، که اونجا هم دو تا شاخه مبارزاتی بودی که یک گروه میگفتن اول باید انقلاب بورژوایی اتفاق بیفته، ثروتمند بشیم، بعد به سمت سوسیالیسم بریم، ولی تندروها یا اون بولشویکایی که لنین سر دستشون بوده منتظر چنین انقلابی نبودن، میگفتن بایستی صریحا ما به سمت سوسیالیستی شدن پیش بریم. و 1% هم فقرا بودن در سال 1900.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. شبی دیگر با شما بودیم با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی برادران کارامازوف و البته گپ و گفتی در خصوص این اثر. امید اون داریم تا فردا شب هم شنونده این برنامه بمونید. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی میکنم و شبی آرام رو براتون آرزومندم.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق باران و بهار. سلام به همه شما همراهان محترم و ارزشمند رادیو نمایش. شب خوش، امیدوارم هر جا هستید حال دلتون و حال تنتون خوب باشه. اوضاع خانه و خانواده هم سرشار از آرامش و انشالله که برقرار باشه تو این اوضاعی که داریم و همه نگران سلامت خودمون و اطرافیانمون و هموطنانمون هستیم. امیدواریم که هرچه زودتر جهان از این اوضاع بحرانی ویروس کرونا خارج بشه. در کنار شما هستیم تا ساعت 6 بامداد با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو نمایش. امیدوارم شما هم کنار ما باشید. این لحظه دعوت میکنم قسمت سوم نمایش ملیکا رو به مدت حدود 27 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ملیکا نویسنده محمد محمودی بازیگران به ترتیب اجرای نقش مهدی نمینی مقدم ماندانا محسنی بهرام ابراهیمی رامین پوریمان کامیار محبی بهناز بستاندوست احمد ایرانی خواه کارگردان جواد پیشگر تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت سوم
به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام به شما همراهان عزیز با سومین قسمت از مجموعه تاریخی ملیکا در خدمت شما عزیزان هستیم اما آنچه گذشت دو کنیز رومی دوست به نامهای ملیکا و ایلانا در بازار برده فروشان بغداد فروخته میشن ملیکا به مردی به نام بشر که نماینده امام هادی علیه السلام این دو در میانه راه به هم میرسند ملیکا مدام خوابهای ملکوتی میبینه اما تعبیر اونها رو به درستی نمیدونه ایلانا علم تعبیر خواب خونده اما خواسته ملیکا رو در تعبیر خواب رد میکنه زیرا از تعبیر اون به وحشت میفته ایلانا از ملیکا جدا میشه همزمان در سامرا نیز موسی بن بقا سردار سپاه خلیفه عباسی تصمیم به براندازی مهتدی عباسی میگیره تا به جای اون معتمد عباسی 25 ساله رو بر کرسی خلافت بنشونه
تمام عیش دنیا میارزد
نگاه هست و بر نمیدارم حتی اگر چشم بر من ببندی
تو آرزوی هر عاشقی تو حسرتی تو آهی در دل گمگشته های کویت
معتمد
جان معتمد به فدایت
جناب معتمد
به اسم کوچکم خطابم کن ای وجود من ای هستی من
جناب معتمد
تو ابن بقا کی آمدی که من
دقایقی صدایتان میکنم اما شما پاسخ نمیدهید همان گونه که گفتید خوابگزارتان را احضار کردم
باز همان اوهام همیشگی سرورم
آری من به کار تو ایمان دارم اکنون نیز به حضور خواندمت تا خوابی را که دیدم تعبیر کنی خوابی که مدام تکرار میشه
اگر رخصت بفرمایید
نه ابن بقا نه تو بمان تا وقتی که تو در کنارم هستی من احساس امنیت میکنم
اطاعت می نشینم و نظاره میکنم
تا من بساطم را پهن میکنم بگویید چه خوابی دیدید
خواب دیدم بر تخت خلافتم نشستم و به افق می نگرم تمام قلمروم در برابر دیدگانم بود گویی که از موضعی فرادست به زیر نظر انداخته باشم به خود قبطه می خوردم که ناگهان زنی از سوی روم آمد و در برابر من ایستاد در دستش عصای موسای نبی بود را به زمین زد و شکافی برداشت سپس چون فرشتگان دو بال در آورد و به آسمان رفت
خب
از شکاف چشمه آبی شروع به جوشیدن کرد. انقدر جوشید و جوشید و جوشید که سراسر قصر را فرا گرفت و من و تخت و تمام جهان به زیر آب رفت. من ماندم و تختم که چون زورقی بر روی آب، گاه به فراز بودم و گاه به فرود.
این قصه تدایی خواب نوح نبی است و سریر خلافت شما به سان کشتی نوح است.
اما این پایان ماجرا نبود.
ادامه بدهید.
چشم گرداندم تا خشکی بیابم و خود را نجات دهم، اما همه جا تاریک شد و ستاره‌ای در آسمان دیدم، پر نور و بزرگ، به مانندش هرگز ندیده بودم. آسمان نیز شروع به باریدن کرد. ناگهان آن ستاره چون گلوله آتشی از آسمان به سوی من فرود آمد و همین که میخواست مرا در بر گیرد و در آب غرقم کند، فریادی کشیدم و از خواب جستم.
خب چرا ساکتی خواب گذار؟ بگو تعبیر این خواب چیست؟
این خواب با تمام خوابهایی که دیده بودی تفاوت داشت. خواب دیدن کواب.
بگو تعبیر آن چیست خواب گذار؟
اندکی مجال دهید. گوی من هیچ نشان نمی دهد سرورم.
چرا؟ چرا؟ تو که می گفتی از تعبیر هیچ خوابی در نمی مانی؟
نیاز به یک پیشگو هست نه یک معبر. سوار فلکی و حالت ستارگان آسمان زمین را دستخوش تغییر می کنند. آنچنان که پیشگویان پیش از ظهور پیامبر با تحولاتی که در کائنات رخ داد، ظهور احمد موعود را چندی پیش از بعثت ایشان بشارت داده بودند.
آیا حقیقت را میگویی یا خبر ناگواری از این تعبیر دانسته یا نمیخواهی بگویی؟
نه نه نه، هرگز هرگز.
تمام آن چه میدانی همین است؟
فقط این را می دانم که اتفاقی در شرف وقوع است، اما چه اتفاقی نمی دانم.
شوم است یا خیر؟
این نیز از عهده تشخیص من خارج است.
پس به چه کار من می آیی؟ تو مواجب مفت می گیری که با این گوی و خنزر پنزری هایت ما را سرگرم کنی؟
هرگز.
ابن بقا
سرورم،
این عجوزه را از قصر بیرون کن و خوابگزار چیر دستی بیاب.
اطاعت.
مرخصید، بروید و آسوده هم بگذارید. بروید.
آمدم چند لحظه او را ببینم و برم. از بسیار مهمی
ایشان تا زمانی که در لشکرگاه هستند کسی را به حضور نمیپذیرند.
این ناتوانی و رنجوریم رحم کن، فرصتی ندارم که برم و بیایم.
مگر نمیدانی حضور زنان در لشکرگاه ممنوع است؟
این زن کیست که تا خدا ورده؟
کمیز شماست، اگر رخصت دیدار ابن بقا را برای من بگیری.
یعنی میدید بخشی به من؟ ها؟
اگر به مقصود رسم.
سب کن تا به درون خیمه برم و پاسخت را بیاورم. سب کن.
خیر از جوانیت ببینی.
اگر به این سادگی میشود صاحب کنیزی شد، چرا پیغامم را نبرم؟
ای امیرالعمرا، پیرمرد رنجور و مستضعفی آمده و تمنایی دارد. آیا رخصت دیدار میدهید؟
چه میخواهند؟
گفت امرست حیاتی که فقط باید با شما در میان بگذارد و نمیتواند به غیر بگوید.
بسیار خوب، به خیمه‌ام هدایتش کن.
اطاعت. میتوانی به خیمه ابن بقا وارد شوی، اما بی کنیز.
خدا تو را شاد کند، دل مرا شاد کردی. سنبول تو اینجا میمانی تا خبرت کنم.
بروی چشم.
چه عجب این کنیز خوشالهان زبان گشود. گمان کردم روزه که سکوت گرفته کنیزک.
مبادا به او گزندی برسانی، وگر نه عهدم را میشه.
خیالت آسوده، اول آخر کنیز خود من است.
یا الله، اذن ورود دارم امیر الامرا.
یا تو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. عرضت چه؟ زود بگو و برو.
در موسل همسایه ناخلفی دارم، همیشه گله گوسفندان خود را به زمین من میفرستد و محصولات زراعی مرا تباه میکند. هرچی هم میگویم زمین و باقی خیش را به من بفروش و از اینجا برو، میگوید تو مزاحمی، تو باید بروی، پس تو زمینت را به من بفروش، ببخش و برو. موندم از دست این همسایه نابکار چه کنم؟ نه زمینش را میفروشد، نه دست از آزار من و دیگر همسایگان بر میدارد.
مگر موسل قازل قضات ندارد که نزد من آمده؟
دارد، اما من چگونه به ایشان ثابت کنم که این خرابکاری ها کاری رمه اوست نه گراز؟ آن نابکار وانمود میکند که این خرابکاری ها کار گراز هاست.
شاید راست گفته.
چگونه است که گراز مرز زمین مرا از زمین او تشخیص میدهد و هیچ آسیبی به مزرعه او نمیرساند؟
از من چه میخواهی؟
نامه‌ای به فرمانده لشکر موسل بنویسید که این همسایه مزاحم را ادب کند، یا او را راضی کند زمینش را به من بفروشد و از آن ده برود.
تو گمان کردی من ابلهم؟
بگویید امیر موسل برای زمین قیمت تعیین کنند. من زمین را میخرم و نیمی از آن را پیشکش شما میکنم، البته آن زمین به نصف قیمتی که خودش میگوید میارزد.
پس تو میخواهی زمین همسایت را به نصف قیمت بخری؟ برو برو و بیهوده وقت خود را تلف نکن. برو نردک حریص.
کنیزی دارم، آن را نیز پیش کش میکنم. جان من از شد این همسایه مزاره میرم. کنیز با ارزشیست، علم تنجیم میداند و پیشگویی میکند.
برو پیر مرد حریص.
اطاعت.
سب تو چه گفتی؟
عرض کردم همسایه ای دارم.
نه 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 نه، درباره کنیزت.
گفتم کنیز با ارزشیست، علم تنجیم می داند، از حالت ستارگان اتفاقات زمانه را پیشگویی می کند.
با خود آورده ایش؟
بله، اکنون فرا می خوانمش. سنبول سنبول، به درون خیمه بیا، ابنبغاتو را احضار کرده. پشیمان نمی شدید سربرم.
نام تو چیست؟
خورایس ابن مسلم، کنیم ابو خطیب است.
این کنیز را از کجا آورده ای؟
در بغداد به بهای گزافی خریدم. 500 دینار زر. نمی فروخت، به زور راضیش کردم. سلام کن سنبول.
سلام.
و علیک. نامش چی؟
نام رومیش ایلانا است، اما من نام سنبول را بر او نهادم.
چرا سنبول؟
برای تأخیر موالی مجوز.
می توانی بروی. نامه ای می نویسم برای امیر موسل و از او می خواهم تا آن زمین را از صاحبش بگیرد و به تو بسپارد.
سرورم، سپاسگزارم، سپاسگزارم.
سلام کن پیره مرد بردنی. سلام کن. از وعدت چه می شود؟ گو کنیز من.